رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در موج‌های رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 30 اکتبر صبح بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم که شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و با گرمترین سلام های بامدادی میرزای سلیمپورم میزبان ساعت جنبستی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 4 شب است و اول از همه وضع هوای تاجیکستان را از رحمت کریم میپرسیم.
بله میرزا، هوای دوشنبه فعلا آسمان ابری دارد، کم کم باران میبارد، در طول روز نیز احتمال باردن باران پیش بینی شده است و 8 تا 18 درجه گرمی هوا. در قرغان تپه نیز حدود 19 درجه گرمی هوا با آسمان ابری و احتمال باریدن باران. در خودجند تا 15 درجه گرمی با احتمال باریدن باران و در خارق نیز تا 15 درجه گرمی با احتمال باریدن باران در طول روز پیش بینی شده است.
یک جهان تشکر. و اکنون می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا یک نگاه کوتاه به سرخط چند خبری مهم این ساعت. نامزد و پرزیدنتی آمریکا باراک اوباما شب چهارشنبه برای نشر یک نوار نیم ساعته تبلیغاتیش 4 میلیون دلار صرف کرد.
امریکا امروز با دلایل امنیتی سفارتش در دمشق پایتخت سوریه را می‌بندد.
دیروز نرخ نفت در بازارهای جهانی بالا رفته، قرب دلار برعکس پایین آمد.
دادگاه تیومن روسیه یک تاجر را با جرم زنده به زنده آتش زده کشتن یک مهاجر تاجیک محکوم به 14 سال زندان کرد.
و در عربستان سعودی نخستین دانشگاه صرف برای زنان بنیاد خواهد شد. مشروع خبرها. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته برای پخش یک نوار نیم ساعته تبلیغاتیش توسط سه شبکه بزرگ تلویزیونی CBS, NBC و فاکس چند میلیون دلار صرف کرده است. بنا به خبرها هزینه عمومی نشر این نوار در این سه شبکه و رسانه‌های دیگر تلویزیونی تقریبا 4 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال رقیب اوباما از حزب جمهوری خود جان مکین دیروز قابلیت و تجربه او در امر از تروریسم دفاع کردن آمریکا را زیر سوال برد و باراک اوباما را دور کرد که میخواهد ثروت آمریکا را به مردمی فقیر تقسیم کند. انتخابات پرزیدنت آمریکا روز 4 نوامبر دایر می شود.
آمریکا گفت سفارتش در دمشق پایتخت سوریه امروز به دلیل نگرانی های امنیتی بسته خواهد شد. عملیات شام یکشنبه در شرق سوریه که دمشق مسئولیتش را به آمریکا بار کرد میگوید در آن حمله 8 غیر نظامی کشته شد و منجر به تنش نوبتی در روابط واشنگتن با دمشق گشته است. آمریکا در دست داشتنش در آن حمله را رسما اعتراف نکرده است، ولی مقام های آمریکایی بدون بردن نام گفتند که هدف عملیات رهبری شبکه قاچاق جنگیان به عراق بوده است. سوریه در یک پاسخ یک مکتب آمریکایی و مرکز فرهنگی آمریکا در دمشق را بسته، از شورای امنیت سازمان ملل خواست جهت جلوگیری از حملات بیشتر آمریکا به خاک سوریه اقدام کند.
تصمیم بانک مرکزی آمریکا در مورد به حد طی سالهای اخیر به سابقه 1% پایین بردن فایز برگه های وام باعث بالا رفتن نرخ نفت و کاهش یافتن قرب دلار در مقابل سایر اسعار مهم در بازارهای جهانی شد. ارزش بشکه نفت در نیویورک قریب 5 دلار بالا رفته به 67.5 دلار رسید، ولی قرب دلار آمریکایی پایین آمد و دیروز 1 یورو برابر 1 دلار و 28 سنت به فروش می رفت. در همین حال وزارت دارایی آمریکا گفت 9 بانک تجارتی را به مبلغ 125 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. از جمله سیتی گروپ، جی پی مورگان، چیس و ویلز فارگو هر کدام 25 میلیارد دلاری و بانک آف آمریکا 15 میلیارد و مریل لینچ 10 میلیارد دلار دریافت میکنند.
مجلس نمایندگان تاجیکستان نظامنامه دو منطقه آزاد اقتصادی را تصویب کرد. یکی از این مناطق در کنار شهر خوجند با نام سوخت و دومی در جنوب در ناحیه با افغانستان هم مرز قمسنگیر ولایت ختلان با اسم پنج ایجاد خواهند شد. مؤمن جان قیموف عضو پارلمان گفت هدف از تاسیس این مناطق تحریک رشد اقتصاد، جلب سرمایه و تاسیس جایهای نوی کار بوده است.
مقصد اساسی تشکیل منطقه آزاد اقتصادی این جلب نمودنی سرمایه گذاری وطنی خارجی، تامین نمودنی شغل اولی منطقه و جمهوری، افزون نمودنی اقتدار صادراتی جمهوری و غیره می باشد.
انتظار می رود به زودی باز دو منطقه دیگری آزاد اقتصادی در ولایت های ختلان و بدخشان تاسیس شود.
پاکستان سفیر آمریکا در اسلام آباد را به حضور خوانده خواستار قطع بلافاصله حمله های موشکی نیروهای آمریکا علیه پایگاه های جنگیان در مناطقی با افغانستان هم مرز این کشور شد. وزارت خارجه پاکستان با سفیر ری آمریکا این پیترسون در رابطه به این حملات دوامدار شدیدن اعتراض کرد. افزایش این حمله ها اتحادیه آمریکا و پاکستان را خدشه‌دار کرده است، اما فرماندهان آمریکایی در افغانستان میگویند پاکستان در مناطق مرزی اش علیه جنگیان به قدر کافی عمل نمی کند.
رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت پیمان نظامی ناتو باید پیامی روشن بدهد که تیفلیس در راه پیوستن به این سازمان قرار دارد یا خیر. ساکاشویلی گفت دودیلگی و اختلاف نظری بین اعضای ناتو در این مسئله گرجستان را در جنگ ماه آگوستش با روسیه در یک حالی آسیب پذیر گذاشت. ناتو تعهد سپرده است که گرجستان در نهایت به عضویت این پیمان خواهد پیوست، ولی در نشست ماه اپریل در بخارست از شامل کردن تیفلیس به برنامه نامزدی به عضویت ناتو خودداری شد. جنگ گرجستان با روسیه باعث شده که بعضی کشورهای عضو ناتو روی به تاخیر انداختن عضویت گرجستان در این پیمان بیندیشند.
دادگاه منطقه تیومن روسیه یوری برگونوف یک صاحبکار محلی را در قتل رهبری یک گروه مردکاران تاجیک مجرم شناخت و به 14 سال زندان محکوم کرد. دادستانی ولایت تیومن میگوید این صاحبکار یک گروه مردکاران را برای بنیادی منزلی دو قبته اش کرا کرده پیش از رفتن به رخصتی به مردکاران 600 هزار روبل روسی میدهد، ولی رهبری گروه که نیز شهروند تاجیکستان بوده است این پول را در قمار میبازد و در نتیجه مردکاران بدون مواد ساختمان مانده از آن محل فرار میکنند. یوری برگونوف بعد از بازگشت رهبری مردکاران را پیدا دستگیر کرده در جنگل زنده به زنده آتش میزند. با حکم دادگاه ورگونوف موظف شده است به همسری مردکاری کشته شده 400 هزار روبل لیروسی جبران نیز پرداخت کند.
تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه شدید صبح چهارشنبه در جنوب غرب پاکستان به دست کم 160 نفر رسید. مقامات میگویند تا کنون در زیر آوار از اجساد 160 نفر را بیرون آوردند. قدرت زمین لرزه دیروزه در پاکستان طبق جدول ریختر 6.2 بال برآورد شده. مرکز زلزله در 60 کیلومتری کویته مرکز ماموری ولایت بلوچستان بوده است.
و پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله جهت بنیاد نخستین دانشگاه صرف زنانه در این کشور دستور داد. دانشگاه دخترانه در پایتخت سعودی شهر ریاض اسم ملکه نوره بنت عبدالرحمن را داشته. تدریس در این مکتب عالی در رشته‌های طب، داروسازی، امور اداری، علوم کامپیوتر و زبان آموزی برای مانده خواهد شد. زنان در عربستان سعودی به محض محدودیت‌ها و نابرابری جنسی که در این کشور موجود است تا حال امکان آموختن این علوم را در دانشگاه‌های معمولی نداشتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال نشر خبری برنامه توجه کنید به سرخط مطالب بخش اساسی مجله بامدادی.
مرافع دعوایی میان شرکت‌های تالکو و انسول در دادگاه لندن با شرکت همه چهره‌های کلیدی زیدخل حسن اسدالله‌زاده، مرادعلی علی مردان، عوض نظرف و عبدالقادر ارمتوف.
اطمینان رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش به عقد توافق بر سر پیمان امنیتی با عراق، اما بغداد شرط‌های خود را دارد.
پنج و سوغ در جنوب و شمال تاجیکستان دو منطقه آزاد تجارتی تأسیس می‌دهند.
آقاخان چار در قزاقستان امام اسماعیل های دنیا سلسله سفرش به منطقه را از آستانه آغاز کرد.
نه مایه مخالفت های تاشکند به طرح انرژی دوشنبه چیست؟
اوباما یا مکین حقیقت و دروغ نظرسنجی های پیش از انتخاباتی در امریکا.
همچنین در این برنامه بیماری ایدز و مهاجرت، همدستی مرزبانان تاجیک در قاچاق محصولات از خارج و هم نگاه به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه. مجله بامدادی پنج شنبه 30 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. از روز دوشنبه 27 اکتبر به این سو در یک دادگاه لندن مرافعی دعوایی میان شرکت های تلکو و انسال ادامه دارد. طی 3 روز اول این دادگاه نظرهای جانب مدعی شرکت آلومین سازی تاجیکستان را شنید. دوشنبه به خاطر دفاع از موضع خود هربرت سمیف یک شرکت معروف حقوقی بریتانیا را بسیج کرده، همچنین حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک، مراد علی علی مردان معاون سروزیر و صدرالدین شریف رهبری کنونی شرکت تلکو را به لندن فرستاده بود. سر از امروز دادگاه لندن با شنیدن نظر جانب جوابگر رهبر شرکت انسال عوض نظر و مدیر سابق کارخانه آلومین سازی تاجیکستان عبدالقادر ارماتوف شروع میکند. دعوا در دادگاه لندن بر سر 10 میلیون دلاری به سرقت رفته تلکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است. جریان این دادگاه و دیدگاه طرف های مرافع را همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده پیگیری و گزارش کرده است.
هفته روان در دادگاه عالی سلطنتی بریتانیا محاکمه یکی از بزرگترین دعواهای فساد آغاز یافت که تنها خراجات حقوقی آن به 90 میلیون فونت استرلینگ یا خود 140 میلیون دلار برابر دانسته می شود. به قول تلکا، شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان، سابق کارشریکش شرکت انسال در بین سالهای 1996-2004 با استفاده از راههای غیر قانونی تا نیم میلیارد دلار این کارخانه را از خود نموده است. شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان بر این نظر است که صاحب انسال عوض نظرف با کمک عبدالقادر ارماتوف رئیس پیشتره تلکا که آن زمان کارخانه آلومینی تاجیکستان یا تداز نام داشت با کسب غیر شرعی چنین مبلغ موفق شد. نشریه بریتانیوی تایمز از نقل طرف دعواگر آورده است که بر عوض خدمت‌هایش انسال با ارماتوف در بریتانیا به مبلغ 300 هزار فونت استرلینگ خانه تحفه کرده است که در آن فرزند ارماتوف اقامت دارد. ولی در نوبت خود عوض نظرف میگوید که شرکت تلکا به انسال 130 میلیون دلار قرضدار است. به گفته وکیل مدافع نظرف، با کمک انسال کارخانه آلومینی تاجیکستان حتی در سالهای جنگ شهروندی از کار نماند. همچنان وکیل نظرف میگوید که انسال میلیون ها دلار را برای تطبیق لایحه های اجتماعی از جمله ساختمان مکتب ها و راه ها و بیمارستان ها مصرف نموده است. برای شرکت در آغاز محاکمه یک هیئت از تاجیکستان به لندن سفر کرد که در بین آنها صدرالدین شریفوف رئیس تلکا، مراد علی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و سابق رئیس بانک مرکزی این جمهوری و همچنان رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده شامل بودند. از منبع‌های معتمد معلوم شد که الکای اکثر اعضای هیئت تاجیکستان به وطن برگشتند و احتمال وقتی پرسپاس شاهدان بازگشت آنها به لندن لازم شود. به قول کارشناسان، سبب سفر چنین هیئت بزرگ به لندن این است که جانب تاجیکستان خوف و یا چیزی برای پنهان کردن ندارد. روز 29 اکتبر در لندن از نام عوض نظرف سخنگوی او خانم میلانی رایلی بر رادیوی آزادی گفت:
We are extremely disappointed at the enormous sums being wasted by Tadaz.
ما فوق العاده مایوس هستیم که کارخانه آلومینی تاجیکستان که امروز تلکو نام دارد چنین سرمایه بزرگ را برای پیشبرد این قضیه مصرف کرده است. انسال در نزد تلکو قرضدار نیست، برعکس انسال در طول سالهای زیاد به پیشرفت کارخانه آلومینی تاجیکستان که آن زمان تداز نام داشت یاری رسانده است. با یاری انسال تداز از یک مؤسسه زیان‌آور سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان به یک مؤسسه کمک رسان اقتصاد این کشور تبدیل یافت. جناب نظرف میگوید مقامات تاجیکستان به واسطه یک سلسله اتهامات خنده‌آور میخواهند شخصاً او و شرکتش را بدنام کنند. نظرف این عیب‌نامه‌ها را کاملاً رد میکند. در نوبت خود انسال ادعا دارد که ماه دکبر سال 2004 این شرکت را از شبکه تامین کنندگان کارخانه آلومینی به اساس برکنار نمودند. انسال باور دارد که محاکمه به نفع این شرکت به انجام میرسد.
میلانی رایلی سخنگوی عوض نظرف رئیس شرکت انسال. اما سخنگوی نماینده تلکو در لندن از نام تلکو اظهارات پخش نموده از جمله گفت:
تلکو یکی از مهمترین بازینگران بین‌المللی در صنعت آلومینی می باشد. اول صنعت آلومینیوم مهمترین ساحه صنعتی تاجیکستان است. فعلا تلکو همچون کارشریکی قابل اعتماد و مستقل از جانب شرکت‌های سرتاسری عالم شناخته می شود. این فرق مهم از دوره تداز است که آن زمان مؤسسه موردی بهره‌برداری انسال و شرکت مربوط آن قرار گرفته بود. حالا برای اولین بار تلکو از طرف تاجیکان و به نفع تاجیکستان خدمت می کند. تالکو محاکمه در دادگاه عالی را همچون قدمی حیاتن ضرور در دفاع از منفعت‌های اقتصادی تاجیکستان و احیای با موفقیت صنعت آلومینیوم تاجیکستان ارزیابی
می‌کند.
این بود اظهارات نماینده تالکو در لندن. جای یادآوری است که در دادگاه عالی سلطنتی بریتانیا شرکت حقوقی هربرت سمیت از منفعت شرکت تالکو و شرکت حقوقی کلاید اند کو از شرکت انسول دفاع میکنند. پیش بینی میشود که محاکمه بحث تالکو و انسول تا نیم سال دیگر ادامه مییابد. تالکو یگانه کارخانه تولید آلومینی در آسیای مرکزی میباشد. به نوشته خبرگزاری های روسیه سال 2007 این مؤسسه بیش از 421 هزار تن آلومینی استحصال نموده بود. امسال باشد داد و گرفت تالکو با تخمیناً 830 میلیون دلار برابر بوده است.
ادامه بحث دادگاهی میان شرکت های تالکو و انسول در لندن.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
ادامه مجله بامدادی. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیروز در کاخ سفید بعد از دیدارش با مسعود باریزانی رهبر کردستان عراق نسبت به دورنمای پیمان امنیتی آمریکا و عراق اظهار خوشبینی کرد و گفت که این قرارداد که شرایط حضور نیروهای آمریکا در عراق برای 3 سال آینده را مقرر میکند در نهایت تصویب خواهد شد. اما بغداد خواستار ورود یک سلسله تغییرات در این قرارداد شده است که یک طلب عمدهش منع استفاده قلمرو عراق برای انجام حملات علیه کشورهای سوم است. این تقاضا بخصوص بعد از عملیات نظامی نیروهای آمریکا علیه یک منطقه در سوریه که شام یکشنبه اتفاق افتاد حساسیت بیشتر پیدا کرده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی از شهری نیویورک.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش دیروز اظهار نمود که معتقد است پیمان امنیتی میان آمریکا و عراق که باید مقام حضور آینده ارتش آمریکا در آن کشور را مقرر کند، با وجود تغییراتی که بغداد می‌خواهد به پیشنویس هماهنگ شده این سند وارد کند، به تصویب می‌رسد. حکومت عراق هفته جاری به نخست وزیر نوری مالکی برای از سر گرفتن گفت و شنود پیرامون این پیمانی که به نیروهای آمریکا اجازت می‌دهد باز به 3 سال دیگر در عراق باقی بماند وکالت داد. بوش دیروز گفت که جانب آمریکا با آموزش ایلاوه‌های پیشنهاد کرده بغداد شروع کرده است. این تغییرات مربوط به مقام نیروهای نظامی میباشد. جورج بوش در یک نشست مطبوعاتی بعد از ملاقات با رهبر کردستان عراق مسعود باریزانی گفت: من به جناب پرزیدنت باریزانی اطلاع دادم که ما امروز پیشنهادهای جانب عراقی را از حکومت آن کشور دریافت کردیم. ما این ایلاوه‌ها را مختص دادیم. البته ما میخواهیم این ایلاوه ها عملی و مفید باشند و ارکان اصلی قرارداد را تخریب نکنند. من اینچنین امیدواری زیاد دارم که قرارداد درباره مقام نیروها سرانجام به تصویب میرسد. عراقی ها میخواهند به این سند 4 تغییرات را وارد کنند. از جمله بغداد نمیخواهد به ایالات متحده اجازت دهد برای انجام حمله به کشورهای همسایه خاک عراق را همچون پایگاه استفاده برد. قبلا واشنگتن هشدار داده بود که این آخرین پیشنهاد کاخ سفید به بغداد است. با وجود این حکومت آمریکا مذاکرات در اطراف تغییرات ها به سند مذکور را ادامه می دهد. بوش خبر داد که ضمن ملاقات با رهبر کردهای عراقی آنها موضوعهای مختلف از آن جمله پیمان امنیتی را مورد محاکمه قرار دادند. پرزیدنت باریزانی جانبدار قطعی تصویب این پیمان از جانب حکومت عراق می باشد و من برای این به او تشکر می گویم. این در حال است که مقامات بغداد گفتند می خواهند در قرارداد نو میان عراق و آمریکا واضح ذکر شود که نیروهای آمریکایی که در قلمرو عراق مستقر می شوند حق ندارند از خاک عراق به همسایه های آن حمله ها انجام دهند. سخنگوی حکومت عراق علی دباه دیروز گفت این طلب جانب عراقی همراه با دیگر ایلاوه ها به سند مذکور به واشنگتن ایراه گشته است. به اعتقاد تحلیلگران بغداد این طلب را در پای حمله نظامیان آمریکا به یک مزرعه کشاورزی در سوریه نزدیک به مرز عراق گذاشتند. در همین حال نظامیان ایالات متحده مسئولیت تأمین امنیت در ولایت واسط عراق را نیز به نیروهای عراقی واگذار کردند. با تحویل مسئولیت تأمین امنیت واسط به عراقی ها از 18 ولایت عراق اینک 13 ولایت تحت نظارت نیروهای امنیتی محلی قرار می گیرند. فعلا مسئولیت تأمین امنیت تنها پایتخت کشور بغداد و چهار منطقه شمال عراق را که از پرآشوب‌ترین مناطق در آن کشور جنگ زده محسوب می شوند همچنان ارتش آمریکا به ذمه دارد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
عزم آمریکا و عراق برای ادامه مذاکرات بر سر پیشنویس پیمان امنیتی که شرایط حضور منبعی نیروهای آمریکا در عراق را مقرر خواهد کرد. سلسله سفر کریم آقاخان چهار امام اسماعیلی های دنیا به مؤسس صندوق رشد آقاخان به منطقه از دیدار آستانه و ملاقاتش با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان آغاز یافت. در چارچوب این سفر دیدار شاهزاده آقاخان از تاجیکستان و امضای یک سلسله قراردادهای تازه همکاری در نظر گرفته شده است. کمک صندوق آقاخان به تاجیکستان در گذشته تنها با ولایت بدخشان که بخش اعظم جمعیتش را اسماعیلی ها تشکیل میدهند محدود نشد، ولی طی سالهای اخیر برنامه های این صندوق مناطق دیگر تاجیکستان را نیز فرا می گیرد. از شروع سفر آقاخان چهار به منطقه گزارش داریم که همکاریمون نصیرجان امانی از الماتی فرستاده است.
سلسله سفری ده روزی کریم آقاخان چهار امام مسلمانان شیعه اسماعیلی و پایه‌گذار و سروری سازمان آقاخان عاید بروشت از قزاقستان آغاز گردید. طبق اطلاعی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان، روز چهارشنبه 29 اکتبر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور به حضور پذیرفت. در این دیدار جانب ها مسائل مربوط به همکاری ها در قزاقستان و همچنین در منطقه آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار دادند. بنیانگذار و سرور سازمان آقاخان عاید بروشت اظهار امید کرد که همکاری آنان با قزاقستان در همه بخش‌ها رشد خواهد کرد. بعد ملاقات با رئیس جمهور تاور عینگل شاکرو و سخنگوی نخست وزیر قزاقستان گفت دیدار و گفتگوی آقاخان چهار با کریم مسیموف نخست وزیر کشور ادامه یافت. هم در ملاقات با رئیس جمهور و هم با نخست وزیر صحبت اساسا اطراف مسئله همکاری ها در بخش تعلیم و تربیت از جمله بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی در ولایت الماتی صورت گرفت. دانشگاه در شهر تکلی یکی از سه دانشگاه است که در آسیای مرکزی با یاری بنیاد آقاخان ساخته می شود. دوی دیگر در شهرهای نارین قرقیزستان و خاروق تاجیکستان بنیاد خواهد گردید. در حدود شهرک دانشگاه درسخانه های زمانوی و مرکز های علمی و پژوهشی مجهز با شبکه واحد اطلاعاتی جای خواهند گرفت. کریم آقاخان چهار در جریان سفرش در قزاقستان با ساختمان دانشگاه در تکلی آشنا خواهد شد. سپس سفر بنیانگذار و سروری سازمان آقاخان عاید بروش در قرقیزستان و تاجیکستان دوام خواهد کرد. بخش اعظم سفر ده روزی او در تاجیکستان خواهد گذشت. سفر آقاخان چهار در اینجا 6 روز ادامه خواهد کرد و او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی کشور ملاقات نموده همچنین به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر خواهد کرد. یادآور میشویم که آقاخان چهار امامی جمعیت اسماعیلی های جهان را پس از بابای سلطان محمد شاه آقاخان سال 1957 در 20 سالگی صاحب شده است. سازمان آقاخان عاید بروش سال 1967 از جانب امامت اسماعیلی‌ها بنیاد گردیده است. الان بخش‌های این سازمان در کانادا، بریتانیای کبیر، شویتزاریا، پاکستان و تاجیکستان فعالیت می‌کنند. سازمان آقاخان عاید بروش فعالیت خویش را در 3 بخش، بخش رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و فرهنگی ادامه می‌دهد. و بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی در 3 شهری منطقه یکی از بخش‌های اعظم این برنامه سازمان است که قرارداد بنیاد آن همراه با کشورهای قزاقستان و تاجیکستان و قرقیزستان و امامت اسماعیلیه سال 2000 به امضا رسیده است و این قرارداد را پارلمان این کشورها به تصویب رسانیدند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
آغاز سلسله سفر کریم آقاخان چهار امام اسماعیلی های دنیا و رهبر صندوق رشد آقاخان به کشورهای آسیای مرکزی. شنونده گرامی و حالا نگاه دوباره به سرخط اخبار مهمی عالم.
نامزد به پرزیدنتی آمریکا باراک اوباما شب چهارشنبه برای نشر یک نوار نیم ساعته تبلیغاتی اش 4 میلیون دلار صرف کرد.
آمریکا امروز با ملاحظات امنیتی سفارتش در دمشق پایتخت سوریه را می‌بندد.
دیروز نرخ نفت در بازارهای جهانی بالا رفته، قرب دلار برعکس پایین آمد.
دادگاه تیومن روسیه یک تاجر را با جرم زنده به زنده آتش زده کشتن یک مهاجر تاجیک محکوم به 14 سال زندان کرد.
و در عربستان سعودی نخستین دانشگاه صرف برای زنان بنیاد خواهد شد. شنوندگان عزیز و با دنبال سرخط اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه ساعت جنبستی مجله بامدادی تقدیم می شوند.
پنج و سوخت در جنوب و شمال تاجیکستان دو منطقه آزاد اقتصادی تأسیس می شود.
نه. مایه مخالفت های تاشکند به طرح های انرژی دوشنبه چیست؟
اوباما یا مکین حقیقت و دروغی نظرسنجی های پیش از انتخاباتی در امریکا.
همچنین در این برنامه بیماری ایدز و مهاجرت، همدستی مرزبانان تاجیک در قاچاق محصولات از خارج، نوگانی های ورزشی و هم نگاهی به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعاتی دوشنبه. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. شبنم و جانبیگ و نجیم روانه پنشیرن، اما ما می رویم به تاجیکستان. مجله بامدادی پنشنبه 30 اکتبر مستقیمان از پراگ و دوشنبه می شنوید و در ادامه این برنامه گزارش از دوشنبه مجلس نمایندگان تاجیکستان نظامنامه مناطق آزاد اقتصادی در کشور را به تصویب رساند. بر پایه این سند قسمتی از حدود شهر خوجند در ولایت سوخت و همین طور بخشی از حدود ولایت ختلان در ناحیه قمسنگی رسما منطقه های آزاد اقتصادی اعلان شدند. گفته می شود که انتخاب این دو موضع به دلیل مناسب و موافق بودنشان با معیار و طلبات منطقه آزاد اقتصادی صورت گرفته است. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکاری ما عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه.
دو منطقه آزاد اقتصادی، یکی با نام منطقه آزاد اقتصادی سوخت در قسمت شمال و دوم منطقه آزاد اقتصادی پنج در جنوب تاجیکستان، به طور رسمی تأسیس یافتند. سند حقوقی در این زمینه در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید. مبین جان قیوموف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه و مالیه در مجلس نمایندگان تاجیکستان که معیارهای نظامنامه این دو منطقه را توضیح می‌کرد، گفت تأسیس منطقه آزاد اقتصادی یک تکان جدی در راه رشد اقتصاد کشور، واردات سرمایه، صادرات اموال و فراوانی محصولات نیاز مردم می شود و گذشته از این بر تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت خواهد کرد. آقای قیوموف افزود که منطقه آزاد اقتصادی در شمال جمهوری در مساحت 320 در جنوب غرب شهر خوجند و در میدان 400 هکتار در ناحیه قمسنگیر در جنوب کشور تشکیل می یابد که در ساختار اداری و معموری دارای مقام و موقع خاص خواهد بود و به مدت 25 سال پیش بینی می شود.
مقصد اساسی تشکیل منطقه آزاد اقتصادی این جلب نمودنی سرمایه گذاری وطنی خارجی، تامین نمودنی شغل اهالی منطقه و جمهوری، افزون نمودنی اقتدار صادراتی جمهوری و غیره می باشد. در حدود منطقه آزاد اقتصادی سوبیکت های منطقه از پرداخت همه گونه اندازها و غیر از انداز اجتماعی و انداز از درآمد شخصان واقعی به طرز کرایه کارکننده آزاد کرده می شوند.
امان الله اشروف، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان که به نمایندگی از حکومت در برابر وکیلان مجلس صحبت میکرد، گفت که طرح تأسیس ساختار و هیئت کاری منطقه های آزاد اقتصادی در حکومت کشور آماده شده است و انتظار میرود راهبران این منطقه ها نیز در نزدیکترین جلسه حکومت تعیین شوند. و گفته همین منبع، در منطقه آزاد اقتصادی در ولایت سوخت توجه بیشتر به امور صناعت و در جنوب به رشد مؤسسه‌های کشاورزی و چارواداری داده می‌شود. انتخاب این دو منطقه از آن جهت سودمند دانسته شده است که شهر خوجند با ازبکستان و قرغیزستان نزدیکی و امکانات بیشتری همکاری دارد، ولی ناحیه قمسنگری ولایت ختلان می‌تواند توسط پل بزرگ فراز رودخانه 5 با افغانستان و همینطور پاکستان و ایران شرایط آسان و ارزان حمل و نقل کالا را فراهم کند. انتظار می‌رود که همچنین در آینده نزدیک باز دو منطقه آزاد اقتصادی در ولایت بدخشان و در ولایت ختلان تأسیس داده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تصویب شدن این نظامنامه تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی سوخت و 5 در حدود شهر خوجند و ناحیه قمسنگیر. اخیراً وزارت امور خارجه ازبکستان با پخش یک اظهارات دیگر باره موقع رسمیش را در قبال نحوه استفاده از ذخیره های طبیعی و قبل از همه ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی بیان داشت. در این اظهارات آمده است که استفاده آبهای فرامرزی طبق قوانین بین المللی و ساختمان نیروگاه ها در کشورهای بالا آب با موافقه و رضایت کشورهای پایان آب صورت می گیرد. در اظهارات از یگان کشور مشخصا نام برده نمی شود، ولی به اعتقاد تحلیلگران تاجیک منظور تاشکند از جمله تاجیکستان و طرحهای انرژی این کشوری به اصطلاح بالا آب است. نظری مقامات و کارشناسان تاجیک را همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد خلاصه می کند.
کارشناسان اظهارات اخیر وزارت خارجه ازبکستان درباره استفاده ذخیره های آب آسیای مرکزی و پیامدهای اکولوژی ساختمان نیروگاه برق آبی را ادامه اقدامات کشور همسایه جهت مخالفت با پروژه های انرژی تاجیکستان ارزیابی کردند. حامد جان عارفوف، کاتب کمیته ملی سربندهای بزرگ، یک پژوهشگاه نزد وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، دعواهای ازبکستان را سیاسی و از لحاظ علمی و حقوقی بی‌پایه خوانده، گفت تمام سندهایی که قبلا در مورد استفاده آب منطقه و ساختمان نیروگاه‌های بزرگ به تصویب رسیدند بدون شرکت و رضایت تاشکند صورت نگرفتند و افزود تشبث ساختمان نیروگاه راغون نیز بار اول از سوی ازبکستان صورت گرفته است.
Инициатива строительства Рагунской ГЭС, инициатива проектирования строительства Рагунской ГЭС исходила от Узбекистана. Это их инициатива.
طبق اطلاع کمیته ملی سربندهای بزرگ تاجیکستان، لایحه نیروگاه راغون را سال 1978 پژوهشگاه موسوم با گیدروپروژه تاشکند آماده کرده است. همچنین سال 1990 یک پژوهشگاه دیگری واقع در تاشکند موسوم با سرید از گیدروپروژه به نتیجه رسیده است که آب دریای امو کم شده و به آبیاری کفایت نمی کند. از این خاطر این پژوهشگاه به خلاصه رسید که راه یگانه رهایش از این مشکل ساختمان نیروگاه راغون است و بر اساس حسابات این پژوهشگاه سال 1993 گیدروپروژه تاشکند با نظرداشت سود بیشتری اقتصادی محض با بلندی 335 متر ساختن سربند نیروگاه راغون را پیشنهاد کرده است. مقامات تاجیکستان در برابر اظهارات وزارت خارجه ازبکستان تا به حال واکنش نشان ندادند، اما ایده کارشناسان برانند که در این اظهارات حرفی نو گفته نشده است و برخورد تاجیکستان به مسئله های استفاده آب منطقه و ساختمان نیروگاه‌هایش تغییر نخورده است. یک هفته قبل طی یک نشست بین المللی عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان نیز اظهار داشت که کشورش در حال مشکل جهانی اکولوژی دلیل کافی برای پیشبرد ساختمان نیروگاه‌هایش جهت استحصال انرژی از لحاظ اکولوژی تازه دارد.
تاجیکستان دارای ذخیره بزرگترین انرژی آب است. این معنای آن را دارد که انرژی آب انرژی تازه بدون پرتاب و برقرار شونده است. از این خاطر از لحاظ حقوقی ما دلیل کافی برای پشتیبانی از تشبث‌های جهانی و ساختمان گسترده نیروگاه‌های برق آبی خود را داریم.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند استادگری ازبکستان روی موقعش پاسخ به کوشش‌های تاجیکستان است که تا رفت موفق می‌شود و جامعه جهانی فهماند که مشکل او و ازبکستان نه اقتصادی و اکولوژی بلکه سیاسی است. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید در مقیاس منطقه قدرت ازبکستان به مراتب از تاجیکستان زیاد است و تاشکند با استفاده از نفوذش در منطقه همانا به ساختمان نیروگاه راغون مخالفت میکند و به نظر میرسد موقع آن را دیگر کشورهای جهان نیز به نظر گرفتند.
بسیار دولت و حتی ما امید داشتیم به سینس های عبر قدرت دنیا و بانک عمومی جهانی و دیگر را همه گا معلوم است که در جهان یک انقراض مالی است برای امین این هم برای نفع تاجیکستان نیست برای امین ما با کمر مستحکم کرده مرحله اول را مجبور است خودمان سازیم
طبق اطلاع کمیته ملی سربندهای بزرگ تاجیکستان در زمان شوروی استفاده آب دریاهای آمو و سر میان کشورهای آسیا مرکزی موافقه شده هر یک حصه خود را داشت اما فرق امروز از آن زمان این است که کشورهای پایان آب و بالا آب برای استفاده آب مبلغی معین می‌دادند فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه
دیدگاه دوشنبه با اظهارات اخیر تاشکند که احداث نیروگاه‌ها در کشورهای بالا آب آسیای مرکزی را بدون رضایت کشورهای پایان آب صلاح نمی‌داند شنوندگان گرامی از شام یک شنبه 26 اکتبر با محض گذشتن به وقت زمستانی شماره موج‌های پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر کرد شما می توانید شماره موج‌های نو ما را از این یک آگاهی برای خود یادداشت بگیرید
شنوندگان ارجمند سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید
گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از شام یکشنبه 26 اکتبر روی موج‌های 25، 31 و 41 متر. امیدوارم یادداشت گرفتید. با آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روزهای به شمار مانده است، مبارزه‌های پیش از انتخاباتی میان دو داوطلب اصلی، باراک اوباما و جان مکین هر چی شدت بیشتر می‌گیرد. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، برتری اوباما بر رقیبش از حزب جمهوری خود در حال حاضر خیلی نظرست شده است، ولی مکین همچنان مطمئن است که در رای‌دهی روز 4 نوامبر پیروزی نصیب او خواهد شد. اما تا کجا میتوان به نتایج نظرسنجی های پیش از انتخاباتی باور کرد و آیا شانسی کدام از این دو نامزد باراک اوباما یا جان مکین در واقع بیشتر است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
روز سه شنبه مرکزی مطالعاتی پیو نتیجه های نظرخواهی خود را نشر کرد. طبق این نتیجه ها باراک اوباما از رقیب خود مکین 16% در صف پیش است. بعضی دیگر از مرکزهای ملی نظرخواهی آمریکا برتری اوباما نسبت به مکین را از 5-9% نشان دادند. نامزدی دموکرات ها از چند هفته به این سو در مبارزه انتخاباتی پیش صف است و بسیاری ها در مطبوعات هنگام صحبت درباره انتخابات از مفهوم انتخابات تاریخی استفاده می کنند و می گویند نتیجه های انتخابات از حالا معلوم است. ولی پیشگویی های آنها و نتیجه های نظرخواهی تا چه اندازه واقعیت دارد و در روز انتخابات برآورده می شود؟ مثلا مکین رقیب اوباما در آخری هفته گذشته این پیشگویی ها و نتیجه های نظرخواهی را دور از واقعیت خواند.
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14 point whatever it is.
من با نتیجه گیری های آنها موافق نیستم که مرا 10 12 و یا 14 درصد پایین تر نشان میدهند. ما نظرخواهی ها داشتیم با شمول نظرپرسی زوگبی که مرا تنها 3 یا 4 درصد پایین نشان دادند. درصدی ما در حال نزدیک شدن است و ما نزدیک میشویم.
We are closing and we have been closing.
مکین برای این گفته های خود بعضی دلیل ها دارد. مثلا ماه دکبر سال گذشته روزنامه واشنگتن پاست نوشت که خانم کلینتون در ایالت ایووا از رقیب خود اوباما 30% پیش است. ولی بعد از دو هفته خانم کلینتون در همین ایالت سبقت را به اوباما باخت. همان روزها مرکز نظرپرسی زاگبی می گفت که اوباما در نیو همشایر 10% از خانم کلینتون پیشتر است، ولی خانم کلینتون در نیو همشایر برنده شد. با نظرداشت چنین عامل ها بعضی کارشناسان می گویند که ممکن است در انتخابات 4 نوامبر نیز بعضی پیشگویی ها اشتباهی باشد. بعضی روزنامه‌نگاران، جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی در این انتخابات درباره نژاد نیز صحبت می کنند، چون نامزدی یک فرد سیاه پوست در تاریخ آمریکا به سابقه است. در 25 سالی گذشته باری اول اهالی سفید پوست از نامزدی سیاه پوست حمایت می کنند. حساسیتی دیگر نیز نباید دور از مد نظر ماند. سال 1982 در نظرخواهی ها برای اشغال کرسی والی کالیفرنیا بسیاری ها گفتند که از نامزد سیاه پوست از توم بردلی شهردار وقت لس آنجلس جانبداری خواهند کرد، ولی در روز رایدهی شاید از نژاد خود خجالت کشیدند و به نامزد سفید پوست و جورج دوکمی جان رای دادند. آن وقت نتیجه ها نشان دادند که نامزد سیاه پوست نسبت به سفید پوست خیلی کمتر رای به دست آورده است. آیا چنین پیش آمد را از انتخابات 4 نوامبر نیز می توان انتظار بود؟ نشانه های وجود دارند که چنین پیش آمد استثنایی است. اوباما از پدر سیاه پوست و از مادر سفید پوست است و در همه جا خون مادر ازلی دانسته می شود. گذشته از این، اوباما می تواند نخستین نامزدی پسانژادی باشد که رنگ پوست برای انتخاب چندان اهمیت ندارد. گلاب، مرکزی دیگری نظرپرسی، نتیجه های نظرخواهی خود را به تب رسانده است و گفته است 88% نظر دهندگان گفتند که رنگ پوست برای آنها اهمیت ندارد.
حقیقت و دروغ نظرسنجی های انجام شده در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری امریکا و در اینجای برنامه نگاه دیگر برای به سرخط اخبار مهمی روز.
نامزد به پرزیدنتی امریکا باراک اوباما شب چهارشنبه برای نشر یک نوار نیم ساعته تبلیغاتی اش 4 میلیون دلار صرف کرده است.
امریکا امروز به دلایل امنیتی سفارتش در دمشق پایتخت سوریه را می‌بندد.
دیروز نرخ نفت در بازارهای جهانی بالا رفته، قرب دلار برعکس پایین آمد.
دادگاه تیومن روسیه یک تاجر روس را با جرم زنده به زنده آتش زده کشتن یک مهاجر تاجیک محکوم به 14 سال زندان کرد.
و در عربستان سعودی نخستین دانشگاه صرف برای زنان بنیاد خواهد شد. شنوندگان گرامی، در این برنامه ما باز گزارش های داریم در باره بیماری ایدز و مهاجرت، همدستی مرزبانان تاجیک در قاچاق مواد مخدر، نوگانی های ورزشی و هم نگاهی به شماره تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه، ولی این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
در منزل لیلی نبود لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل لیلی نبود لالا دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده.
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، چورو با میجگان زنمو آب دیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رات را، چورو با میجگان زنمو آب دیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده. در منزل لیلی خون دل مجنون، خون دل مجنون چکیده چکیده.
مجله بامدادی پنج شنبه 3 اکتبر مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. در بدخشان دو سرباز مرزبان و همین طور یک مامور میلیسه و یک تاجر در مساعدت به مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر متهم شدند. مواردی به چنین اعمال متهم شدن کارمندان انتظامی در تاجیکستان البته کم نیست، ولی این قضیه آخر از آن پرونده های انگشت شمار است که تحقیقش به پایان رسیده و برای محاکمه به دادگاه ارسال شده است. از شهر خوروخ همکاری ما میرزا جلال شاه جمال.
دو سرباز قسم مرزبانی، یک کارمند ملیشه و یک سایکور برای امدستی در عبور غیرقانونی مرز بین تاجیکستان و افغانستان و قاچاق مال در منطقه بدخشان متهم شده، پرونده ابداری برای بررسی به دادگاه گلزون اربی خوراق ارسال شده است. بنابر اطلاع ریاست اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا، این گروه جنایی انگام به طور قاچاق وارد نمودن مقدار زیاد سیگار بیاکسیز با اتوماشین بربر کماس توسط پولی بالای رتونه 5 واقع در محل لنگر نویش کوشم بازداشت گردیده است. با گفته سردار ریاست اجنسی در بدخشان یوسف نظر در صورت به بازار بدون اکسیز و پرداخت گمرکی وارد شدن مال قاچاقی ضرر رسیده به بودجه دولت زیاده از 200 هزار سومانی را تشکیل میداد. پول مال لنگر سومین پول بالای رودخانه 5 در منطقه بدخشان سال گذشته به مقصد تشکیل بازار مرزی در نزد آن ساخته شده، اما با سبب این نامعلوم مورد بربرداری قرار گرفتن آن به تاخیر افتاده است. رئیس ولایت بدخشان قادر قاسم گفت که اخیرا برای باز شدن پول مقامات رضایت کل اداره های زیردخت به غیر از ریاست امنیت را دریافت نموده است. الان این پول تنها از جانب دسته مرزبانان سرادوت دولتی مراقبت می شود و با گفته متخصصون ریاست نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیا احتمال می رود از این پایره ای قاچاقی بار او استفاده شده است. از سوی دیگر با گفته این متخصصون با گمان است که سربازان بی آگاهی و سپورش افسران به قاچاقبران مال عمده شده باشند. با سربازان کارمند شعبه کارهای داخلی نوعیه و صاحب کار ساکن دوشنبه برای عبور غیرقانونی مرز دولتی قاچاق و سوء استفاده از وکالت خدمتی عیب اعلان شده است. در همین حال در دادگاه عربی گلزون خوراق بحث پرونده سی عبدور شونده دو شهروند افغانستان که با عبور غیرقانونی مرز و خدمتچی دیدبانگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان که برای مساعدت به این اشخاص برای مرشکنی و سوء استفاده از وکالت خدمتی متهم شدند ادامه دارد. اما شهروندان افغانستانی در جریان مرافعه اصرار ورزیدند که آنها با اشاره دست یک معاون سردار دسته مرزبانی که به نزد ساحل آمده آنها را به طرف دیگر ساحل خوانده است و مکنون باعث شوعه در مرافعه شرکت داشته است مرز را عبور نمودند. معاون دادستان عربی گلزون خوراق عظیم‌خان معرفخان افزار داشت که این آلتهای برای تفتیش شد نفت در جریان مرافع زور نموده دادستانی پس از خلاصه دادگاهی تصمیم خواهد گرفت و گفت
در رابطه با از غلام شاید ما اینجا پیشکیش یکون چیز گفته نمیتوانیم برای اینکه این کار مورد بررسی سودی قرار دارد. ما اکنون فقط تنها به خلاصه سود نکرده میتوانیم. ما آنچه که تفتیش شد معین کرد پیشنهاد کرد به سود و سود اکنون درستی دیده برآمدن. اگر یکون حالاتهای ناآشکار شوند باید که قرارهای دختر قبول نماید.
در همین اول یک سال قبل معاون سردار قسم مرزبانی واقع در نوی درواز بر اثر یک درگیری و در اولت نامعلوم با گروه مرشکنان افغانستان به لوکات رسید. بررسی این پرونده را بنابر از وکالت دادستان عربی گلزون خوراق بیرون بودن دادستان عربی جمهوریوی انجام داده است. میرزا جلال شاجمان رادیو آزادی خوراق.
با همدستی در قاچاق مواد مخدر متهم شدن چند کارمند انتظامی در بدخشان و اکنون از وادی رشت در این منطقه که بخش اعظم مردان قابل کارش همساله با قصد مردکاری عازم کشورهای خارجی و عمدتاً روسیه میشوند، یک نشست 4 روزه آموزشی تحت عنوان ویچ سپید و مهاجرت آغاز به کار کرد. تشکیل کنندگان این همایش میگویند موارد گرفتاری به انگیزنده بیماری قتال سپید در وادی رشت نیز کشف شده است و یک منبع به اصطلاح واردات این مریضی به کوهستان این منطقه محض مهاجران بودند. همکار ما در رشت محمود شادی گزارش میدهد.
ویچ سپید و مهاجرت عنوان یک همایش 4 روزه است که 20 نفر نمایندگان سازمان های غیر دولتی را از نواحی نوراباد، تاجیک‌آباد و رشت در شهرک غرم گرد آورده است. زمرد مقصود و یک مسئول لایحه مذکور به رادیو آزادی گفت این برنامه در 3 نواحی این منطقه روی دست گرفته شده است که هدف آن آگاهی هرچی بیشتر مردم از این وبای اثر می باشد. به اطلاع او فعلا از 58 ناحیه تاجیکستان در 51 تای آن سیرویدی افتگان این مرض به قید گرفته شدند که در این میان نواحی وادی رشت نیز شامل بودند.
از 58 ناحیه در 51 ناحیه جمهوری تاجیکستان
این هم در حال است که عمرعلی عالیموف مسئول اتاق باوری در بیمارخانه مرکزی رشت میگوید با اطلاع مرکز سپیدی تاجیکستان 3 نفر از ساکنان این وادی که در مهاجرت کاری بودند بعد از سیرویدیابی به تاجیکستان بازگشت نموده در شهر دوشنبه از این مرض درگذشتند. در همین حال دولت قوت هماهنگ‌ساز برنامه ویتسپی در ناحیه نوراباد راه اندازی چنین یک لایحه را در نواحی وادی رشت خیلی مهم خواند. و افزود بخصوصا در مناطق کوهستان قشر جوان جامعه آید این مرض راه های گزارش و چی طور خود را از آن دفاع کردن اطلاع دقیق ندارند. بنابراین وی گفت باید اهل این نشست که همچون مرادی آماده می شوند با اقشار گوناگون جامعه مخصوصا مهاجرین و افرادی که به مهاجرت آمادگی می گیرند کار ببرند.
جوانان ما از این چندان اطلاع ندارند و جوانان ما و بیرون کشور برای کار و عموماً سفرهای زیاد دارند. جلوی این برنامه و فرماندهی در بین اهالی بخصوص جوانان و زنهای قابل تولد خیلی و خیلی مفید است.
در همین حال صابر سعیدوف مسئول منطقوی مرکز تشخیص بیماری نارسایی مسئولیت بدن در بیمارخانه مرکزی رشت از معاینه نگذشتن اکثر مهاجرین و دستگیری نیافتن این مرکز را از جانب برخی از تشکیلات و مؤسسه ها در آگاهی مردم از مشکل کاری خود خواند و گفت مرکز منطقوی تشخیص در نواحی وادی رشت دارای فناوری معاصر معاینه بوده که همه کار اینجا رایگان صورت می گرفته است. مسئولین این لایحه گفتند فعالیت برنامه مذکور برای 1.5 سال پیش بینی شده است و آن از جانب بانک آسیایی رشد مبلغ گذاری می شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
ویچ سپید و مهاجرت موضوع یک نشست 4 روزه آموزشی در رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25, 31 و 41 متر، همچنین در ماهواره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. و اما در ادامه مجله بامدادی، شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف با گزارش در باره نتایج مسابقات قهرمانی باکسی تاجیکستان که اکثریت کل مدال های طلایش را مشزنان دوشنبه و ولایت ختلان به خود اختصاص دادند.
قهرمانان باکسی تاجیکستان در سال 2008 معین شدند. مسابقات قهرمانی باکسی کشور در شهر کولاب با شرکت 99 ورزشگر از ولایت های سوغد و ختلان، ولایت مختاری بدخشانی کوهی و شهری دوشنبه طول 5 روز ادامه کرد. در رقابت های انفرادی موافق وزن خود 6 ورزشگری شهری دوشنبه، 4 مشزنی ولایت ختلان و 1 نماینده ولایت سوغد به عنوان قهرمانی دست یافتند. 4 نفر کامل لشکرف از شهری کولاب در وزن تا 51 کیلو و مشزنهای شهری دوشنبه پروین ستارف در وزن تا 57 کیلو، عمر مقصودف در وزن تا 69 کیلو و پولاد فتایف در وزن بیش از 91 کیلو برای اولین بار با مدال‌های طلای مسابقات مکافاتانیده شدند. اینچنین دوشنبگی ها انور یونسف در وزن تا 54 کیلو، بهادر کریمف در وزن تا 60 کیلو و اکمل حیتف در وزن تا 91 کیلو، کلابی ها کامل خالقف در وزن تا 64 کیلو و محمد طاهر عبدالرحیمف در وزن تا 81 کیلو، مراجان رسولوی خوجندی در وزن تا 48 کیلو و حمید آتاجانوی قرغان تپگی در وزن تا 75 کیلو جایهای اول را کسب کردند. مشزنی مشهوری تاجیک انور یونسف بر رادیوی آزادی گفت مسابقات قهرمانی باکسی تاجیکستان برای او یک مرحله آمادگی به جام جهان که ماه دکبر سال جاری در شهر مسکوی روسیه برگزار می شود و شمار می رفت. وی افزود در جام جهان آن مشزنهایی که در المپیاد پکین جایهای از 1 تا 8 را کسب کرده بودند شرکت خواهند کرد.
Мы уже знаем со своим тренером всех соперников, будем просматривать.
Ман ва устодам аллакай ҳамаи рақибони худро медонем, онҳоро ҳамаҷониба меомӯзем ва тибқи нақшаи тартиб додаамон амал хоҳем кард.
Изучать их, будем готовиться.
در جام جهان شرف تاجیکستان را اینچنین جهان قربانوف حمایت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتایج مسابقات قهرمانی تاجیکستان در نوی ورزش مشزنی یا باکس و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی پنجشنبه 30 اکتبر رو میارم با همکارم در این برنامه رحمت کریم دولت. رحمت کریم، فکر میکنم که در این لحظه ها شماره تازه نشریه های چاپ دوشنبه باید الکی وارد بازار شده باشد، نه؟
بله، برخی از نشریه ها وارد بازار شده است و همچنین در حال نشر هستند و ما نیز برخی از این نشریه ها را در اختیار داریم.
و رحمت کریم، از اون نشریه هایی که در دست دارید، مهم است اما چی مطلب های قابل توجه و خواندنی پیدا کردید که برای شنونده عزیزی برنامه های ما نیز جالب باشند؟
بله، از پلوس به مسئله بحثی میان مقامات زیردخلی تاجیکستان و روسیه بر سر نحوه استفاده از فرودگاه عینی پرداخته و نوشته است که تاجیکستان میخواهد از این فرودگاه نظامی استفاده مشترک صورت بگیرد، در حالی که جانب روسیه میخواهد آن را کاملا در اختیار خود داشته باشد. از جانب دیگر دوشنبه پیشنهاد دارد که روسیه باید برای انجام بازسازی این فرودگاه $5 میلیون مصرف کند و بر اضافه آن همچنین حق اجاره یا استفاده آن را سالانه نیز پرداخت کند. مسائلی که جانب روسیه با آنها راضی نیست و روسیه را قانع نمیکند و به همین صورت مذاکرات دو جانب همچنان به نتیجه نرسیده است، خلاصه میکند از پلوس. همین نشریه در مطلب دیگر نوشت که شرکت سومونر، نخستین شرکت هواپیمایی خصوصی در تاجیکستان، صاحب نخستین بوئینگ خود شد و این در حالی است که شرکت دولتی تاجیکر نیز همزمان این روزها یک بوئینگ دیگر خریداری کرده است، می نویسد روزنامه. در همین حال نشریه نگاه از قول یک مقام وزارت امور داخله نوشته است که مقامات امور داخله قاتل میلیسای محافظ آریان بانک را که چند روز پیش توسط گلوله در محله خدمتش کشته شد بازداشت کردند. این گمان بر یک کارمند شعبه محافظت خدمات امور داخله ناحیه سینای شهری دوشنبه بود، می نویسد نگاه. میلاد مصاحبه را با شادی شبدالوف، رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان انجام داده است که ضمن آن آقای شبدالوف به تاریخ جنگ داخلی پرداخته و گفته است که حکومت مصالحه ملی در سال 1992 یک حکومت غیر قانونی بود و مایه تمام مشکلات بعدی شد در تاجیکستان. آقای شبدالوف همچنین گفته است که مردم همچنان به حزب کمونیست اعتماد دارد و در انتخابات ها به آن رای می دهد. از جمله در انتخابات سال 2005 پارلمانی رای زیادی آورده بود. اما در تاجیکستان مکانیزم حفظ آوازتا تامین نیست، به این خاطر انتخابات سال 2005 پر از تقلب بود. و چرنی دوشنبه به مسئله سوختارهای اخیر دوشنبه پرداخته و نوشته است زبانه آتش بالاخره به دامن منصبداران رسید و افزوده که خسارات وارده بر اثر آتش سوزی در بینای حکومت ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تا 8000 سامانی را طبق حساب های قبلی تشکیل می دهد. ثبیت یا از قبل وزیر امور خارجه تاجیکستان می نویسد در سال روان تاجیکستان در خارج از کشور 4 سفارتخانه و 4 کنسولگری باز نمود که با گسترش روابط تاجیکستان با دنیا مساعدت خواهد کرد. ثبیت یا نوشت روزهای نزدیک دستور کشودن سفارت تاجیکستان در فرانسه نیز صادر می شود. فرج متن کامل مراجعه نامه راهبران سازمان های روزنامه نگاری به حکومت تاجیکستان را نشر کرده است که ضمن آن روزنامه نگاران خواستار مساعدت دولت در امر تامین اطلاع رسانی در شرایط احتمال بحران انرژی و تاسیس ستاد جمعیتی برای نظارت فعالیت شرکت برق تاجیک در این شرایط شدند. فرج همچنین ضمن یک مطلب دیگر به نوت یا اعتراض وزارت خارجه در مورد اخراج مهاجرین کاری تاجیکستان از روسیه پرداخته و سوال گذاشته است که چی فرصت ضرور خواهد بود تا ببینیم این نوت پیش میلیسای روس چی ارزش دارد.
یک جهان تشکر همکار من در این برنامه رحمت کریمی دولت بود با خلاصه چند مطلب از شماره تازه نشریه های چاپی دوشنبه که صبح امروز وارد بازار شد. و شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این نشریه مجله بامدادی پنجشنبه 3 اکتبر. گفتارهای شانگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشوند. اما در این نشریه مجله بامدادی شما رو من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی همین رادیو در شهر دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبتی دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Hey, buddy.